بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی محمد المبارک الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. روایت معروفی است با تعابیر مختلف از وجود مقدس رسول اکرم صلوات الله علیه و آله که حضرت فرمایند: من تعلم علما لیماری به السفها. هر کس علم رو به این نیت یاد بگیره که بتونه کلکل بکنه، کم نیاره، علم رو برای اینکه یک ابزاری باشه جهت غلبه خودش بر دیگران، با این دید سراغ علم بره. او یوباه و یوباهی به العلماء او نسباب. تو این روایت که الان من دارم، برای این علم بخواند که بتونه سری باشه بین سرها، جایگاه بگه آقا جا من میخوام داشته باشم، این نمیتونه مگر اینکه یه فضلی داشته باشم تا بتونم پیش دیگران عرض اندام بکنم. و یصرف به الناس الی نفسه، و قصدش این باشه که مردم رو دعوت به خود بکنه. این اون شاید شاخص خوبی باشه که نسبت به بقیه هم ما معنا رو بهتر بفهمیم. اینکه آدم سری باشه بین سرها، خب اگر منظورش اینه که میگه آقا تو کشورهای دنیا مثلا فلان توانمندی رو دارن، ما هم باید داشته باشیم. خب اخیرا حضرت آقا اشتباه نکنم، بله دیگه، در بحث هوش مصنوعی فرمودن که اقلا باید جزو 10 کشور اول دنیا باشیم تو بحث هوش مصنوعی. خب این یباهی به العلماء، آیا اینم هست که میخواهد شخص بین سرها سری باشه، بگه حاجا ما سرعت پیشرفت علمیمون اینقدر، هی حضرت آقا میفرمایند، تاکید میکنند یه برهه سرعت رشد علمی کشور خوب بود، حضرت آقا چقدر لذت میبردن، هی میگفتن، آیا این اشکالی داره یا نه؟ مورد سوم، این لفظ سوم حضرت، جمله سوم حضرت نشون میده که منظور چیه. یه بار بحث داره اینه که دعوت به خود داره میکنه، منیت شخص خودشه. یه بار نه، بحث داره اینه که عزت کشور اسلامه، به عنوان اینه که کشور اسلام باید عزیز باشه. برای اینکه اسلام بخواد پیشرفت بکنه، باید مسلمین در عرصه علم در دنیا حرف برای گفتن داشته باشن. اقتدار حکومت اسلامی، اقتدار گفتمان حکومت اسلامی، اینها متوقف بر علمیت. و یه بار برای این اقتدار، برای این حالت اینچنینی که شخص نفس خودش رو فانی در کمالات اسلام و مسلمین کرده، یه بار برای ایناست، اشکالی نداره، خیلی هم خوب. یه بار نه، اون من خودش رو فانی نکرد، اون من محوره، اون من شخصی. یصرف به الناس الی نفسه، به خودش میخواد اینو متوجه بکنه. یقول انا رئیسکم. الله، طرف خوب فهمیده که علم چه قدرتی داره، خوب فهمیده که علم میتواند ریاست بیاره. میگه انا رئیسکم، من رئیس شما. خب این انا رئیسکم یا انای شخصیه یا حتی ممکنه گاهی اوقات انا انای حزب باشه. یه حزبی میگه انا، یک کشوری حتی میگوید انا رئیسکم، من پیشران در مرحله علم هستم، برای اینکه اون حس ریاست خودش رو سیر بکنه. حالا فکر کنید مثلا آمریکاییه. حالا شخصا گاهی اوقات براشون مطرح نیست، اون سیستم حاکمیتی مطرحه. میگه آقا من باید رئیس دنیا باشم، من نه شخص اون یه دونه فرد مثلا رئیس جمهورش، نه، منظور این سیستم. این هم بده، این همشون منی هستن، چه من فردی چه من جمعی، که فانی در خداوند متعال و دین الهی و اون اهداف عالی دین الهی نشده. اینا بد. فلیتبوا مقعده من النار، اون فرد یا اون سیستم، اون باید خودش رو آماده بکنه که بره تو جهنم بسوزه. بی برو برگرد. اگر یه موردی گفتیم اشکال نداره، اون در جایی که دعوت به من توش نیست، دنبال قدرت هست، دنبال اقتداره، ولی دنبال سیر کردن اون نفسانیت های خودش، ریاست طلبی های نفسانی و کثیف خودش نیست، اون خارج از روایت میشه. ثم قال ان الرئاسه لا تصلح الا لاهلها. بعد حضرت فرمودن که ریاست در خود نیست مگر برای کسی که اهلیتشو کسب کنه، اول اهل ریاست بشه تا بعد ریاست برای او درخور و شایسته باشه. پس دو، اهل ریاست باشه، خب این اهلیت چه طبیعیه، یعنی باید به شکل طبیعی، به شکل تکوینی ذاتاً طرف به این مرحله برسه، خداوند متعال او رو رئیس قرار بده، نه اینکه کسی به زور تصنعی متکلف علم یا غیر علم بشه. حالا اگه باهوش بشه که از کنار علم وارد میشه، خودش تو علم ریاست قوی میاره، العلم سلطان. حالا ممکنه کسی از هر راه دیگری به زور میخواهد لباس ریاست و تن خودش بکنه. اون تعبیر اول خود به شق شقیه، والله لقد تقمصها فلانون، تقمص با به تفعال دیگه، به زور میخواد پیراهن ریاست تن خودش بکنه، در حالی که این از درون کمالات خودش نمیجوشه، این موفق نمیشه. این رئیزیه که شکست میکنه.
الو،
بفرمایید. بله، من صدا دارم، بنده صدای دوستان رو دارم. میز ریاست برای کسی که از درون اون لیاقت و شایستگی ریاست رو به دست بیاره، این تسلح ها. پس این اهل ها با تسلح ها، این نیست که آقا بگیم حضرت فرمودن که بخوا اون مثال معروف انا ابو النجمه و شعری شعری، آنکه همون آقا جان شعری شعری یعنی چی؟ خب میگه ریاست لا تصلح الا الاهل. خب اگر اهل باشه که تصلح، خب اگر لا تصلح پس اهل نیست. نه، ظاهرا مراد از لا تصلح یک مرتبه دیگریست غیر از اهلیت، یعنی باید اهلیت تکوینی، اهلیت ذاتی رو داشته باشه، از درون وجود او ریاست الهی جاری بشه، شخص این اسم الهی، حکومت الهی در وجود این شخص جلوه‌گر باشه، اون وقت تسلح در مقام تشریع هم شارع ریاست او رو اون وقت امضا میکنه، یا اینکه در مقام اجرا هم ریاستش موفق میشه. خب فمن دعا ناس الى نفسه، خب شاخص اینکه یک شخصی اهل ریاست چیه؟ خب اینه که قطعا در هر عصر و برهی خداوند متعال افرادی رو که اهل ریاست باشند قرار میده، وگرنه نظام جامعه اصلا میپاشی، بدون رئیس که مختلش زندگی بشر به خداوند متعال و حسب حکمتش امکان نداره شخص صالح و اهل برای ریاست رو بین انسان ها نداشته باشه، حتما داره. اما خب شاخص کیه؟ اون رئیسی که تو نقطه قله جامعه قرار میگیره و جامعه رو مدیریت میکنه و در اوج قرار میگیره، شاخصش چیه؟ شاخصش علم. فمن دعا الناس الى نفسه و فیه من هو اعلم من لم ينظر الله الیه یوم الجمعه. هر کسی که مردم رو به سوی خودش دعوت بکنه در حالی که از او اعلم هست، یکی هست که از او بهتر میفهمه، خداوند متعال در روز قیامت به این شخص نظر نمی کند. خودم خب برات معنای خیلی عمیقی لم ينظر الله الیه یوم القیامه که معنای خیلی بالایی داره. بعد کسی که میخواد متصدی ریاست بشه باید اهل ریاست بشه، کسی که میخواد اهل ریاست بشه باید اعلم باشه تا بعد متصدی ریاست بشه. خداوند متعال انشاءالله توفیق شناخت وظیفه و عمل به وظیفه با اخلاص و برای او و نجات از نفس به ما روزی بفرماید. صلواتی خواهد. بحث ما مجدداً اینجا هم باز مثل جلسه قبل وسط یک بحثی موند. این وسط بحث موندن ها کار رو کنی سخت میکنن، با این تعطیلی های چند روز هم کار سخت‌تر هم میشه. خب بحث ما به اینجا رسید که استدلال هایی که برای اشتراط تمجید مطرح شده را شیخ بردسی میکردن. خب یک حرفی مطرح شد و اون این که ببینم با کدوم قول رسیدیم. بحث تخلف مسبب از سبب رو معنی کردن. برخی گفتن لازم است که عقود منجز باشه، چون اگر عقود منجز نباشه لازمش تخلف مسبب از سبب پیش میاد و ظاهر ادله امضائیه عقود، حتی ایقاعات هم ظاهرا مد نظرشونه اینه که امضا میکنن عقد یا ایقاع رو با مشروعیت میدن به شکل اینکه این عقد تمام الموضوعه و لذا بلا فاصله باید بعدش اثر بیاد. خب این مطرح شد و هم شیخ رحمت الله علیه چند تا جواب دادم. جواب ها رو من دیگه به نظرم دوباره نگیم که وقت رفقا گرفته نشه، خود دوستان انشاءالله در مطالعه و مباحثه در آوردن. الان به کدوم جواب رسیدیم؟ یکی از خوب ما ان تخلف الملک عن العقد کثیر جدا. ما خیلی جهات داریم که عقد میاد و مالکیت بعدم میاد. اصلا که مواردی هست تو خود بیع فضولی همینه، بیع فضولی بنابر نظر برخی از آقایان همینه دیگه که میگن بیع فضولی درسته بعد که اجازه اومد اثرش میاد نمیدونمش. ما انما ذکره لا یجری فی مثل قبله بعتک ان شئت او ان قبلت. فهمید که یک سری از شروط هستن که اون شروط با این دلیل نفی میشن، به عبارت دیگر این دلیل اخص از مدعاست. مثلا شروطی مثل انشئت یا انقبلت، انشئت و انقبلت شرط به حسب اجماع، ظاهر بدوی اجماع اینها هم باید باطل باشه. اما ما اینجور موارد میبینیم که این موجب تخلف اثر از سبب نمیشه. چرا؟ چون گفت انقبلت. خب طبیعه ایشون همین که گفت قبل تو رزی تو اشترای تو، همین که اینو گفت هم شرط عمل کرده هم عقل الان تازه میاد. اصلا اگر شرطم نمی اومد اصلا عقل مستقیم بعد ایجاب نبود، اصلا عقل بعد از ایجاب قبول با هم بود. حالا ایجاب قبول وقتی اومد هم شرط محقق شده هم اصلا هم پشت سرش میاد تخلف ملکیت از عقدم نشد. فقال قبل تو انه لا یلزم هنا تخلف اثر العقد عن. این هم یه نمونه از اشکالات. این اشکال در حقیقت رد دلیل نیست، خود بگه دلیل از مدعا اخص. مورد دیگه که باز میشه اخص، ما ان هذا لا یجری فی الشرط المشکوک المتحقق فی الحال. گاهی اوقات یک سری از شروط هستن، اون شروط الان هستن، ما نمیدونیم. شما عقد رو معلق میکنید بر یک شرطی که اون شرط رو طرف نمیدونه، ولی اگر اون شرط الان باشه، اصلا همین الان هست، من نمیدونم الان پشت دیوار چیه، پشت دیوار کسی آتش روشن کرده یا آتش روشن نکرده. میگم آقا کتاب رو به شما فروختم، اگر پشت دیوار آتش روشن کرده باشم، بعد نگاه میکنی میبینی بعد آتش روشن کرده بودم. خب پس کش میشه که این اثر عقد ملکیته، این از همون لحظه اول بوده، تخلف صورت نگرفته، ولی طرفین نمیدونستن. این میشود ظهور و کش، نه تخلف. طبق مدعا اینا هم باید باطل باشه، اما دلیل شما اینو نمیرسونه. پس از این جهت هم دلیل اخص از مدعا است. فان العقد حين اذا يكون مراعا لا موقوفا. عقد اینجا مراعا است، موقوف نیست، ولی طبق اجماع باید باطل میشه. خب دیگه چه اشکالی داره؟ ما ان ما ذکره لا يجري في غيره من العقود التي قد يتاخر مقتضاها عنها. فهمت؟ اتفاقا ظاهر امضاء برخی از ادله اینه که به شکل طبیعی اونجا مسبب از سبب تخلف میکنه، شارع اینا رو امضا کرده. به حسب اجماع شما فقها بخواید جلو بیاید، شما میخواید یک دلیلی بتراشید این اجماع مدعی رو درستش بکنید، کار به جایی نمیرسه. شما اجماع مدعیتون مال همه عبوده، همه جا هست، در حالی که شعار مقدس داری میبینیم در مورد یک سری از عقود خود فقها اصلا اینا رو که امضا کرده به شکل طبیعی تو اینا تخلف عقد، تخلف مسبب از عقد اتفاق میفته. یکیش بحث وصیت. کسی میتونه بگه آقا جان ظاهر ادله امضا وصیت که شعار مقدس اجازه داده تا یک سوم شخص مثلا مال خودشو به دیگران بده، ظاهرش اینه که همین که عقد اومد، موسی وصیت کرد، مصالح قبول کرد، مصابه ملک مصالح میشه؟ نه، ممکنه موسی وصیت بکنه، مصالح هم قبول بکنه، تا 5 سال موسی نمیره و مصابه به ملک مصالح نیاد. اما ظاهر ادله امضاء وصیت اینو نمیگیرم، 100% میگیرم، با اینکه تخلف مسبب از سبب هم میشه، فاصله میفت. ولیس الکلام فی خصوص البی. شیخان ما که فقط در مسئله بی با هم دیگه بحث نداریم، آقایونی که بحث اجماع تنجیز و مطرح کردن همه عقود رو گفتن، حتی گفتیم سراغ وکالت رفتن، وکالتی که نوعا تو شرط و شروط آقایون نمیذارن، تو اونجا هم شرط تنجیز رو گذاشتن. پس این فتوای فقها با این دلیلی که شما میخواید فتوای فقها رو توجیه بکنید، اینا با هم همخوانی نداره. لیس علی هذا الشرط شرط تنجیز فی کل عقد دلیلا علی هدته. به تنهایی هر کدومش دلیلی نداره. ثم الاضعف من الوجه المتقدم التمسک فی ذلک. بعد از این حرف یه حرف ضعیف‌تر هم گفته شده که اینم ضعیفه. دوستان عنایت دارن، ظاهرش اینه که کلمه الاضعف مبتداست، من تفضیلیه است. خب این درست نیست دیگه، طبق بیان مشهور نها الف لام با من تفضیلیه جمع نمیشه. اگر من تفضیلیه باشه الف لام نداره، اگر الف لام داشته باشه من تفضیلیه نداره. خب این یه چیزی که حالا ظاهرا از ادبی مشکل هست اینجا. از این ضعیفتر چیه؟ از تمسک فی ذلک به توقیفیت الاسباب الشرعیه الموجبه لوجوب الاقتصار فیها علی المتيقن. خب اینه که بحثم این توقیفیت اصول شرعی را مطرح کردم که اصول شرعی توقیفیان و لازمه توقیفیان اینه که باید مقدار متیقن از این اکتفا بشه. مقدار متیقن هم عبارت هست از عقد منجز، عقد معلق خارج از قد متیقن و لیس الا العقد الاری عن التعلیق. این چرا ضعیفه؟ شیخ میگه خدا اموات تو بیامرزه. این همه دلیل داریم که اومدن این عدل عقود شرعی رو امضا کردن، اطلاقشون هم شامل عقد معلق میشه. دیگه خب باید چطوری باشه که شارع باید یه چیزی رو امضا بکنه؟ وجوب اقتصار بر قدر متیقن، اگر منظور متیقن یعنی معتبر شرعیه، هر فرق درستی، ولی خب تمسک به اطلاق در ادله لفظی هم یک کار معتبریه. اقلا در ادله لفظی به اطلاق تمسک میکنن، اما اگر مرادتون از متیقن معتبر نیست، منظورتون از متیقن یعنی چیزی که یقین به صحتش داشته باشم، کی گفته؟ اگر شاعر بیاد به اینکه راهی حجیت بده، خب شاعر مقدس بعد از اینکه حجیت داد، شما احتمال اشتباه هم بدی باز میتونید بهش عمل بکنید. از فیه ان اطلاق الادله مستحلیت الوی آیی احلان دال بینی و تسلط الناس على اموالهم به روایت سلطنه و حل تجار عن ترازن آیی تجاره و وجوب الوفا بالعقود آیی عفو بالعقود و عدلت سائر العقود، همین سائر العقود هم عدله مختلفی که دارن، فنکه هم مطابه لکم من النساء مثنا و ثلاثه و ربا، مثلا تو نکاح داریم، از صلح جائز بین المسلمین الا ما احل حراما او حرم حلالا، تو صلح داریم، و سائر العقود هم برای داریم، اون آیه چه بود؟ فرهان و مقبوضه، اون آیه یادم رفت، در مورد عقد رهن داریم و موارد دیگه، بحث دیگه ای که در عقود وجود داره. کافیتون فی توقف، عرضم که کافیست برای اینکه ما به اون چیز توقیفی برسیم و توقیف شاعر رو مراعات کرده باشیم. آقا ما نمیخوایم از حرفای شاعر خارج بشیم، نه، حرف شاعر رو مراعات میکنیم هم توقیفی باشه، اما خب توقیفی نه اینکه یقینی باشه، یقین به معنای 100%، یعنی اینکه معتبر باشه از شاعر. خب اطلاقات هم میان اصلا اعتبار درست میکنن و بالجمله فاثبات هذا الشرط في العقود مع عموم ادلتها وقوع كثير منها في العرف على وجه التعليق مشكل الا اینکه بگیم بغیر اجماع محقق او منقولا. این بغیر اجماع محقق او منقولا رو بندازید تو پرانتز، مشکل خبر اون اثباته. و بعد واقعش اینه که اون ادله و توجیهاتی که آوردن برای اشتراط تنجیز در عقود، اینا همشون قاصره، ادله ضعیفی هستن، به جز مسئله اجماع که اگر کسی حالا اجماع رو محقق میکنه خودش میره میگرده و اجماع براش محقق میشه، یا اگر هم کسی اجماع براش محقق نشود، در صورتی که اجماع منقول و معتبر بده، نه مسئله که اجماع منقول بکنه، وگرنه اینو برداریم. همین الانش هم آقایون خیلی از آقایون فقهات ظاهرا هر شیخ این جنبندی، شیخ یه جنبندی که آقایون دیگه هم غالبا به همین جنبندی میرسن، فهمند که ما دلیلی بر اشتراط تعلیق نداریم. ثم ان القاده هو تعلیق الانشاء و اما اذا انشاء من غیر تعلیق صح العقد و ان کان المنشئ مترددا فی ترتب الاثر علیه شرعا او عرفا. فرماد ما در بحث انشاء که داریم مطرح میکنیم، میگیم شرط درش تنجیزه، ما با متن لفظ عقد و صیغه عقد کار داریم، این برای ما محل بحث. بالا هم گفتیم همه بحث انشاء تا این قبل تا اون چیزایی که گفتیم همش بحثی که تو لفظ چی اومده باشه. آقایون هم که ادعای اجماع دارن ناظر به شرایط صیغه دارن بحث مطرح میکنن، اما کل بحث تو شرایط صیغه است. شیخ هم اگه یادتون باشه همه از شروط صیغه خارج نشده، با شرط صیغه داره صحبت میکنه. خب پس متن عقد اگر منجز بود، اما این بند خدایی که انشاء میکنه خودش تو دل خودش یه شخصی که مردده، در اینکه آیا اثر بر این عقلی که من انشاء میکنم شرعاً یا عقلاً بار میشه یا وارد میشه عرفاً مردد. مثلا نمیدونم این که من دارم معامله میکنم شرع من اجازه داده یا اجازه نداده، اما به طور صریح میگه. اگه اینطور باشه، حالا چند تا مثال میزنه شیخ، کمن یونش البی و هو لای علم ان المال له، کسی میفروشه نمیدونه اصلا این مال خودش هست مال خودش نیست، به طور میگه ثم ينكشف فقط مال خودش فروخت او ان المبی مما يتمول، نمیدونه که این مبی مالیت داره یا مالیت نداره. مثلا عرف ممکنه بهش اجازه نده، لا مال رو عرف اجازه بی نمیده، کسی لا مال بخواد معامله بکنه و عرف ما نمیشه که بعدش هم تازه شاره بخواد نهی بکنه، ایشون داره معامله میکنه ثم ينكشف که این چیزی که معامله کرده به ما يتمول ارزش مالی داشته. او ان المشتری رازن حین الایجاب املا، خب اون انشئت یا انقبلت یا انشتریت رو نمیگه، اما تو دلش یه قلبش تاپ تاپ میکنه که آقا جان ایشون قبول خواهد کرد، رضیتو رو خواهد گفت یا نخواهد گفت و مانند این و غیر ذلک مما تتوقع صحت العقل علیه عرفا او شرعا. این جو موارد، خب اینها و اما از انشأ، ببینم این جواب این ازا کجا اومده، حالا جواب ازا رو فعلا به ذهنم نمیرسه. خلاصه این که این جور موارد اشکالی نداره، حالا فعلا جواب ازا ظاهرا تو عبارت نیست. دوستان تو چاپ شما جواب ازا هست؟
سهل عقل نیست و اما از انشاء من غیر تعلیق سهل عقل.
ها راست میگی، بله حواس اما پایین پایین رو داشتم میگشتم، منتظر بود که این سهل عقل رو پایین پیدا بکنم. بله اصفایی حالا یادم این کجاست، این چه رسید به بله ظاهر هنوز جواب ازا نیمه. بله ببخش اما سهل عقل من پایین نداشتم میگشتم. بله ظاهر انه لا یقدها عدم اعتقاد لا یقدها اعتقاد عدم ترتب الاثر علی اذا تحقق القصد الى تملیک العرفی، حتی اگر طرف معتقده که این معامله معامله باطلیه و اینجوری فکر میکنن به اطور میگه سم مگم کشف که معامله درست بوده، چون میگه کافیه، البته به شرطی که قصد ازش متمشی بشه، چون قصد خودش یکی از شروط مستقله که الان جزء شروط متعاقده این عرض مطرح میشه دیگه، جزء شروط متعاقده گفته میشه که باید طرف قاصد باشن. گاهی اوقات طرف نمیدونه این مال او هست مال او نیست، از آن نمیتونه قصد بکنه، خب اون وقت که باطله، بحثی ما نداریم، این هیچ راهی نداره، اما گاهی اوقات طرف قاصد هست، قصد جدی داره ولی نمیدونه، مثل کسانی که دزدی میکنن مال مردم ها. مال مردم رو دزدی میکنه بعد جدی جدی میره میفروشه، پولش هم میگیره، عرضم که خیلی لاابالیگرانه خرجش میکنه این پول رو، هکش هم نمیگذه، اصلا اعتقادش اینه که آقا این شرعا باطله ولی من میکنم، من میفروشم پولش هم میگیرم دوش جونم هم هست. اگه اینطوره ثم ینکشف آقا جان مال خودش رفته دزدیده، رفته خونه همسایه دزدیده، نگو آقا همسایه یه روزی از این دزدیده بود، ها این رفته دوباره مال خودش رو دزدیده، خب آقا اینجا معامله درست، اشکالی نداره، شرعاً هم درسته. من قد سر به هر به معذکرنا بعض المحققین حیث و قال لا یخد زعم و فساد المعامله مالم یکن سببن لارتفاع القاز، مادامی که قصد از بین نرفته توهم این که معامله فاسده اشکالی به صحت معامله نمیرسه. این بعض المحققین ببینم این لحظه کیه، ها صاحب مقاب سارم که شیخ اسدالله میخوره به حرفش. بعد نعم ربما یشکل الامر فی فقد شروط المقدمه، بله در جایی که یک سری از شروط مقدمات تحقق این عقدن که سابقا صحبتش کرد، مثل اینکه شخص خود قبول شرط قوام بخش به عقده، بدون قبول عقد نمیشه، هیچ عقدی بدون اینا نمیتواند عقد باشه. تو اینجا جای اشکال. یا اینی که مطلقه باید زوجه باشه تا طلاق درست باشه. تو ایقاعات البته. طلاق ایقاعه. ولی اینکه طرف مقابل همسر انسان باشه، این شرط اینه که طلاق صورت بگیره. اجنبیه رو نمیشه طلاق داد که عدم زوجیه اول شک فیها، جایی که طرف زوجه نیست یا شک داره که زوجه است و زوجه نیست، اند انشاء طلاق بکنه. اگر اینطوری بگه، خب اینجور موارد جای اشکال داره، بگه انت طالق در حالی که طرف رو زوجه خودش نمیداند یا عرضه که شک دارد زوجه هست یا نه، فا انه او لا تحقق القصد الی منجزن من دون العلم بالزوجیه، اینجا نمیتواند قصد طلاق بکنه. که شما خودتونم برید تحلیل عرفی بکنید میبینید که مردم نمیتوانند قصد طلاق بکنند اگر شک داشته باشند یا در جایی که بدانند طرف زوجه نیست. و کذر رقبت و فلعدق، اونم همینطور. و هینه ازن، فقط حالا بس چیکار بکنیم؟ یه جایی پیش میاد، خب از یه طرف میخواییم تو لفظ نگی، به خاطر اون اجماعه تو لفظ نمیخواییم بیاریم، بدون لفظم مشکل داریم، یعنی حتی اگر با تو لفظم نیاره مشکل داریم گاهی قدم، ولی خب نیازهای اینجوری پیش میاد. مثالش رو سابقا با دوستان داشتیم در مورد اینکه یه جاهای نیاز میاد، مثلا زنه میگه که آقا من همسر شما، مرد میگه من قبول ندارم، شما همسر من نیست. خب دادگاه حق رو به مرد میده دیگه، چون مرد به هر حال استصحاب عدم زوجیت داره، مرد قسم بخوره این زوجیت منتفی میشه، به رضا مرد دیگه نفقه نمیده به این زن. اما زن در شرایطیه که بعد باید بمونه دیگه، چون خودش اقرار کرده به این که ذات رو بعله هست، نمیتونه شوهر بکنه. خب اینجا میگن مرد حسابی، حالا شما یه طلاق به این بده که این اقلا بتونه بره شوهر دیگه ای بکنه، ولی میگه شما میگه زنم نیست. خب اگر این بند خدا که میگه زنم نیست بخواد به دهن بیاره بگد انکار زوجتی فهی طالق، که خب سخت شد. اما حتی اگر به دهن نیاره انکار زوجتی، همینطوری بگه انت طالق، سوال اینه که وقتی شما اینو همسر خودت نمیدونی چطور میخوای بگی انت طالق؟ خیلی سخت. شیخ بگه من یه راهکارایی بدم که هم این زنه برام رها بشه و بتونه بعد شوهر بکنه، هم این مشکلات شما پیش نیاد. فاذا مسق الحاجه الى شيء من ذلك للاحتياط، مثلا یه جایی میخواد احتیاط بکنم، و قلنا بعدم جواز تعلیق الانشاء، ما میگیم که انشاء جایز نیست معلق باشه الا ما هو شرط فی، با این مبانی. حالا از اجماع مثلا استفاده رو بکنیم که ممکنه بکنن برخیا، از اجماع استفاده بکنن بگن که تعلیق انشاء بر اون چیزی که در اون شرط نیست، یه سایر عدل داره که شیخ نپذیره ممکنه بعضی ها بپذیرن، حالا کار نداریم. به هر دلیلی کسی معتقد باشه که تعلیق انشاء جایز نیست، اما از طرفی هم این زن داره به حال بند خدا ضرر میکنه، همینطور باید تا آخر عمرش بمونه. خب فلابد من ابرازی به صورت تنجز و اینکان فلواقع موکر است. از موقع من یه لحظه بد گفتم، یکی اینکه شیخ میگه یه راهش اینه که بیاد در لفظ بگه انت طالق، اون انکار زوجتی رو نیاره. خب ولی خب با اون فرضی که بگیم قصد به شکل جدی محقق میشه، من یه لحظه اینجور اجتماع کردم، همون حرف قبلی شیخ ادامه دادم که میفهمد قصد اینجا محقق نمیشه. اگر بگیم قصد محقق میشه، یه راهش اینه که بگه انت طالق، این کار از زوجیتی رو نیاره، اگر بگیم قصد متمشی میشه. ببخشی حالا این اصلاح شد خدا رو شد. یا یه راهکار دیگه ای داره، راهکار دیگه اشتی که یه کسی رو که تو ماجرا نیست توکیل بکنه، اون کسی که انشا میکنه وکیل در انشا به اون نگه که من نسبت به زوجیت این خانومم شک دارم، من نسبت به این خانومی که زوجه هست زوجه نیست شک دارم و مانند اینها، اینو بهش نگه. واجب هم نیست که بگه، بگه آقای فلانی شما لطف کنید این خانوم رو طلاق بدید، شما وکیلید این خانوم رو طلاق بدید. اون چی فکر میکنه؟ اونو فکر میکنه که این خانم زوجه بودنش مسلم. خب وقتی زوجه بودنش مسلم شد قصد از او صادر میشه. خب میدونید اینجور موارد قصد وکیل هم کافیه دیگه. ما اتفاقا دنبال قصد وکیلیم چون او داره انشا میکنه، وکیل در انشاست. او قصد میکنه به شکل جدی رو به زنی که انت طالق، تمام میشه. او یوکلا فلا بد من ابرازی بسر تنجز یا لا بد من ان یوکلا غیر الجاهل بالحال به ایقائه. به ایقائه متعلق به یوکلا است. اومد کسی که دوستان غیر الجاهل بالحال داری؟ ها غیر این درسته. بله من درست. آدم موقع مطالعه با یک چاپ میخونه بعد با یک چاپ دیگه تو درس ها غیره الجاهل بالحال. این یکی چاپ غیر الجاهل داره خراب شده. یوکل غیره الجاهل بالحال، یک کسی دیگه ای که از ماجرا بی خبره، نمیدونه این خانم و این آقا با هم دیگه یک بحث دادگاه داشتن، او رو وکیل میکنه، او میاد ایقا میکنه طلاق رو. ولا یقده فی تعلیق الوکاله. خب اینجا شیخ میگه اشکال دیگه پیش میاد. بعد طلاق از منشأ طلاق با قصد جاری میشه. ولی خب مشکل اینه که وکالت اینجا معمول پا در هواست. چرا؟ چون شرط صحت وکالت اینه که شما در یک کار مشروع، در یک کار معقول کسی رو توکیل بکنید. شما یک کسی رو میایید وکیل میکنید برای اینکه بره خونه مردم رو بفروشه، انبار خلق الله رو بفروشه. خب اینجا وکالت مرد بحث. آقا شما مثلا خصوصا بنابر قول به بطلان به فضولی، خب بنابر بطلان به فضولی شما اگر یک کسی رو وکیل کردید بره خونه دیگران رو بفروشه، گوش شما رو میگیرم میگن که جان اون نمیدونه، تو حواسش نبود، تو چرا اون رو توکیلش کردی که این کار رو بکنه؟ این توکیل باطله. توکیل ادله جواز توکیل خب برای این که یک شخصی بتواند دیگری رو برای کارهای مشروع نائب خودش بگیره. برای کار نامشروع که نمیشه کسی رو توکیل کرد. خب الان شما این موکل که دارید ایشون میگویید آقا انت وکیلی فی انت تلقه فلانه، وقتی اون فلانه رو خودت همسر خودت نمیدونی، چطور داری این شخص رو وکیل میکنی در طلاق اون زن؟ این اشکالیه که اینجا به نظر میرسه. شیخ راه کاری که ارائه میده از اون راهکارهایی که احیانا برخی بهش پاسخی که دادن اشکال کردن، نپذیرفتن از شیخ این فرمایش رو. شیخ میفرماید که لأن فساد الوکالت به تعلیق لا یوجب ارتفاع الاذن. شیخ میگه ما یه دونه وکالت داریم، یه دونه اذن داریم. بله در وکالت شرط صحت وکالت اینه که طرف بیاد دیگری رو استنابه بکنه در یک کار مشروع خودش، در یک کار مشروع و مفید، یک کاری که ثمره داره، بیاد اونجا توکیلش بکنه. این شرط صحت عقد وکالت. اما اذن عام است از وکالت. یه جاهایی ممکنه وکالت نباشه ولی اذن باشه. شما به کسی اجازه میدید بیاد خونتون میشینه، واسه خودش چای میریزه، کلی کار میکنه، واسه شما هم چای میریزه میاره، توکیل نمیکنید اینجا، عقد وکالت بینتون مثلا نمیشه ولی اذن بدید. برای اینکه یه کسی بتواند همسر شما رو طلاق بده لازم است که از جانب شما معزوم باشه، ولو این که از جانب شما وکیل نباشه. ما نحن فی عقد وکالته، بعد شاید بگیم باطله. چرا؟ چون خود موکل داره توکیل در کاری میکنه که به نظر او لغوه. ایشون میگه من این خانم رو نمیشناسم، این خانم همسر من نیست که من بخوام طلاقش بدم. پس بنا به نظر خود موکل به این خانم انت طالق رو انشاء کردن لغوه. چه خودش بخواد انشاء بکنه، چه یکی رو توکیل بکنه، او بخواد انشاء بکنه، لغوه. اما اینکه اذن در دیگه کسی به وکالت ایشون خطاب به زن بگوید انت طالق، این لغوه نیست، این معنا داره. معقوله. این حالا فرمایش شیخ لعن فساد الوکاله به تعلیق، این که وکالت خاطر تعلیق فاسد شد، خود موکل قبول نداره که این خانم همسر ایشون باشه، این لایجوز فاعل، اما اذن وکیل به جاش باقیه. وکیل هم چون جاهل به ماجرا است میاد قصد جدی میکنه و با قصد جدی زن رو طلاق میده. الا ان ظاهر الشهید فی القواعد الجزم بالبطلان فیما لو زوجه او امرأت، بله لو زوجه امرأتن یشک فی انها محرمتان علی او محلله فظهر حلمها. اما ظاهر شهید در قواعد با این حرفایی که ما الان گفتیم ناسازگاره، برعکسش. ایشون چی گفتن؟ ایشون گفته اگر بیاد به عقد کسی همسری رو در بیاره که احتمال میده این زن از این از محارمش، یا شک فی انها محرمتان علیه او محلله، اگه از محارمه یا از محارم نیست، اگر از محارم باشه نکاح باطله، اگر از غیر محارم باشه نکاح جایزه، اگر محلله باشه نکاح جایزه، فظهر حلها، بعد ان معلوم بشه که نه ایشون نامحرم بوده و عقد باطله. چرا باطله؟ و علل ذلك و عدم الجزم حال العقد، گفته چون طرف دست جدی نداره، عازم نیست. قال و کذا الایقاعات، و دوستان عنایت دارن دیگه. پس ایشون فرماید اگر طرف احتمال فساد بده، فرضاً از جایی که مطمئن به فساد باشه، جایز نیست. اما از دلیلی که آوردن معلومه اشکال ایشون تو مسئله قصده، میگه قصده متمشی نمیشه. حالا اینو باید واقعاً بررسی بکنیم که ماها اینجا موارد قصد ازمون متمشی میشه یا قصد ازمون متمشی نمیشه، خود ما باید بررسی بکنیم. جدای از اینکه از فرمایش فقهای بزرگوار استفاده میکنیم، یه بررسی خودمون باید داشته باشیم. آیا بدون قصد من میتونم عقد انشاء بکنم یا نمیتونم؟ باشه اینجور موارد قصد رو به هم میزنه، قصد تردید، تردید قصد رو به هم میزنه و هم نمیزنه. اینا موردهایی هستند که گاهی اوقات متمتن زندگی مردم ورود میکنیم، میبینیم مردم یک نیتهایی میکنن اصلا ماها تو تصورش مشکل داریم. یه نمونش اینه که طرف با خلاف شرع قصد قربت میکنه. چطور؟ بهش میگه که آیه فلانی وظیفه شما اینه که تیمم بکنی. میگه من به دلم نمیچسبم، من باید برم وضو بگیرم، باید برم غسل بکنم، داداشم واسه شما حرامه. میگه به دلم نمیچسبم. این به دلم نمیچسبه تو عوام الناس از اون جاییه که توجیهش علمی خیلی سخت. طرف در این حال که به دلش نمیچسبه و میره معصیت میکنه، قصد قربت نه، به خاطر خدا داره این کارو میکنه، خاطر خدا داره وضو میگیره یا غسل میکنه، در حالی که میدونه وضو و غسل براش ضرر داره و وظیفش تیمم. چرا؟ چون به دلش نمیچسبه. یا در مورد روزه، یا چون وظیفه شما اینه که روزه رو بخوری، میگه من نمیتونم روزه بخورم، من باید روزه رو بگیرم. خب اینا قصد قربت ازشون متمشی میشه اینجور افراد. حالا این یه بحث استدلالی بود عرض کردن که به هر قصد قربت این مقدار تصورش سخته. قال و کذر ایقاعات کمال خال امرأتن خال امرأتن او طلقا و ها به شک کن فی زوجیتا، خال کرده یا طلاق داده یک زنی رو، نمیدونی زوجه هست یا زوجه نیست، ایشون میگه باطله. اول لا نائب الامام علیه السلام قاضیت لا یعلم اهلیته و این زهر اهلن، اگر نائب امام علیه السلام بدون احراز صلاحیت کسی او رو حکم بهش بده، مثلا او رو قاضی قرار بده، ثم ينكشف که این واقعا بنده خدا لیاقت قاضی بودن رو داشته، بعدا این معلوم شد و فرمودن این کارهایی که انجام بخواد بده این باطله، دوباره باید ایشون رو نصب کنه، نصب قبلی رو شهید باطل میده. چرا فرمود نائب الامام؟ چون روشن امام علیه السلام هیچ وقت نمیاد معصوم، هیچ وقت نمیاد قاضی که در اهلیت شک داره رو نصب بکنه. معصوم علیه السلام اول طبق وظیفه احراز میکنه بعد نصب میکنه، اما غیر معصوم ممکنه بلغز اشتباه بکنه، ندونه وظیفه‌شو نصب بکنه، ثم ينكشف که ایشون اهل بوده ولی من نمیدونستم. این در مورد غیر معصوم پیش میاد، لذا گفته نائب الامام. ثم من قال و یخرج من هذا وی و مال مورثه لزن حیاته. بله، اگر یک کسی فکر میکنه باباش زنده است و مال بابا رو میفروشه، فبان میته، بعد معلوم میشه که نه این میت بوده باباه، اینجا اشکالی نداره، اینجا معامله درسته، به فضولی رو من شهید اول قبول دارم، لان الجزم هنا حاصل، ایشون جزمو داره دیگه، واقعا میگه آقا جان من بابام بهم ظلم کرده، باید اختیار اموالش من زودتر از اینا میداد، من باید خیلی بیشتر از اینا وارث بابام شدم، همین مقدارشون که بابا عمر کرده نباید عمر میکرد، آقا اینا حق منه، میگه حق منه، میره میفروشه. بعد معلوم میشه که واقعا بابا هم مرده بوده تو این چند روز. لکن خصوصیت البائع غیر معلومه، میگه جزم هست ولی خصوصیت بایم روشن نیست. ما اینو خیلی نمیفهمیم، بس توی این فرمایش مرحوم شهید برای ما خیلی جا نیفتاد. شیخ شهید از اون حرفاییه که برای جای مناقشه داره دیگه، واسه ما که روشن نیست شهید داره کجا رو میزنه. خصوصیت بایم، منظور از بایم مالک ها، منظور میگه مالک معلوم نیست کیه، اما کسی که انشاء عقد کرده جزم داره. ما اینو خیلی نمیفهمیم، اگر کسی که انشاء عقد کرده نمیدونه مالک خودشه یا مالک باباشه، این اگر ادعای جزم قصد جزم میتونه داشته باشه، خب اون بالایی هم میتونن داشته باشه. اگر قصد جزم بالایی ها نمیتونن داشته باشن، پس این هم نمیتونه داشته باشه. ما که فرقشو خیلی نفهم. و این قیل بالبطلان امکنه، خود شهید میگه که اگر کسی بگه نه اینجا باطله، به یه فضولی تو این مورد باطله، بدم نیست، لعدم قصد الا نقل ملکه، چون این بند خدا قصد نقل ملک خودش رو نمیتونه داشته باشه. خب بالایی هم بخاطر همین شما میگفتید باطله، چرا قاطع حرف نمیدنه؟ شهید واسه بنده مبهمه. شهید اینجا رو یا باید مشخص بکنه، بگه آقا جان قصد یا هست یا قصد نیست. اگر قصد نیست که قاطع باید بگوید که این موارد هم باطله، امکنه نباید بگه. اگر قصد هست اون بالایی هم باید درست باشه. چه عرض کنه؟ و کذا لو زوج امت ابیه و ظهر میتا، کنیز پدرش رو شوهر داده، بعد معلوم شده که پدر مرده بوده، کنیز به ایشون ارث رسیده بوده، ایشون به عنوان مالک کنیز حق داشته که شوهر بده این کنیز رو. و ظاهر الفرق بین مثال طلاق و طرفی به امکان جزم فیه ما دون مثال طلاق ففهم. خب عرض کنیم که میفرماید ظاهرن فرق وجود داره تو مثال طلاق و خول یه طرف و اون قبل و بعدی ها یه طرف. طرف این قبل طلاق و خول عرضم که عبارت هست از مسئله ازدواج و مسئله تولیت القاضی. اون ازدواجی که گفت یو شک و انها محرمتون او محلله، یکی اینه شک انها محرمتون او محللتون، یکی اون ولیش هم که والله نائب الامام علیه السلام قاضی الله یعلم و اهلیته. فرماید تو مثال والله نائب الامام و مثال زب و جمرعتا یو شک فی انها محرمتون علیه او محلله، یکی تو این مثال ها با این مثال فرقی هست. فرقش چیه؟ اینه که به امکان جزم فیه ما، دیگه در اینها امکان جزم هست، طرف میتواند قاطعانه طلاق بده دون مثال طلاق، اما در مثال طلاق نمیشه این کار رو کرد. در توجیه این مطلب که چرا اینطوره، اینطوری گفتن، حالا ما رو شک داریم ولی گفته شده، یه حرفی هست که میگوین مسئله اهلیت داشتن قاضی برای قضاوت یا مسئله این که نامحرم باید باشه زوج تا بشه با او ازدواج کرد، اینها از ماهیت ازدواج یا از ماهیت نسب قاضی جدا خارجن. قاضی را که کسی داره نسب میکنه اگر یه شخص فاسق رو هم نصب کنه خب قاضی قاضیه، اما این خلاف شرعه، شارع میگه این کار نباید میکنه. یا اگر کسی با محارم خودش ازدواج کنه، ازدواج کرده، ولی شارع میگه نباید ازدواج بکنه. خب مجوز که با محارم خودشون ازدواج میکنن، خب ازدواج میکنن دیگه، خب حقیقت ازدواج جاریه. لیکن شارع اینو گفته من اینو قبول ندارم، اجازه نمیدم، باطله، اما حقیقتش صدق میکنه. لذا میتونید حتی بچه هاشون حلال زاده میشن، مجوز با محارمشون که ازدواج میکنن بچه هاشون حلال زادن. چرا؟ چون ازدواج کردن طبق نظر خودشون درست بوده، از این ازدواج کردن این درست. اما در مثال طلاق و خور، اگر اون طرف اصلا همسر این شخص نباشه، اصلا طلاق و خور معنا نداره. اصلا ماهیت طلاق یعنی فک علقه زوجیت، معنای طلاق اینه. پس باید زوجه باشه که بشه علقه زوجیت فک کرد. این حالا ادعایی که گفته شده. ففهم اینه که آقا جان بحث ما در مورد قصده، اینکه قصد محقق میشه یا قصد محقق نمیشه، اون اعم از این هاست. ما انصافا خودمونم رو شکل کنیم میفهمیم مسئله قصد مسئله ای که به این مسائل مربوط نمیشه. شخص میتواند جازم باشه در انشاء طلاق. در انشاء طلاق جازم بودن هیچ منافاتی با جاهل بودن یا شک بودن به شروط نداره، چه شروط ماهیت و چه شروط صحت و خارج از ماهیت. قال فی موضع آخر، دوباره شهید یه جای دیگه گفته وقت گذشت من حواسم نبود ببخش. آقا رفقا هم تذکر ندادن. آقا این قسمت هم رفقا خودشون این دو سطر رو بخوانید، حرف جدیدی نداره، خود عزیزان بخوانن، انشاءالله ما از اون بحث تطابق عزیزان هستیم.